أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى أمك فاطمة، السلام عليك وعلى جدك محمد الباقر عليهم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. هدیه به ساحت مقدس آقامون امام زمان، آبا گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، جد بزرگوارشون امام باقر، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این ایام، به ویژه شهدای گمنامی که میزبان این جلسه نورانی هستند، صلوات بلندی ختم کنید. حلول ماه نورانی رجب، ماه مهمانی خصوصی خدا، ماه اولیاء خدا، ماه دعا، ماه ذکر، ماه مناجات، ماه انشاءالله آماده سازی برای ماه مبارک رمضان و لیلة القدر و میلاد با سعادت آقا و مولامون امام باقر سلام الله علیه رو محضر شما و همه خوبان و همه دلدادگان این خاندان تبریک عرض میکنم. امیدوارم این ایام، این ولادت ها و این تلنگر ها و این مناسبت ها بیدار کننده من و شما باشد اگر در خواب غفلتی فرو رفته ایم، و بر همین اساس یک سوال مطرح میکنم و این سوال رو محضر شما و همه بینندگان خوبی که در سراسر استان تهران، پای تخت ام القرای جهان اسلام، این برنامه رو در روز ولادت امام باقر سلام الله علیه ملاحظه می فرمایند مطرح می کنم، و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق بهره برداری از معارف محمد و آل محمد رو عنایت بفرماید. به خاطر اینکه میخوام از فرزند امام باقر سلام الله علیه، یعنی حضرت سلطان علی ابن محمد الباقر علیه السلام که در مشهد اردهال کاشان حرم نورانیشون هست، یاد بکنم، چون سه شب قبل شهادت این فرزند امام باقر هم بود، بحثم رو چون ملموستره اینجوری مطرح میکنم. خوب دقت کنید. در سال 113 هجری قمری، دقت بشه انشاءالله، خواهران هم که دقت میکنن من تشکر میکنم. در سال 113 هجری قمری مردم منطقه فین و خاوه کاشان محضر امام باقر علیه السلام نامه نوشتن، تقاضایی داشتن. آقا جان، ما دنبال حلال و حرام خدا هستیم، تو زندگیمون میخوایم بنده خدا باشیم ولی حلال و حرام خدا را نمیدانیم. میخواهیم زندگیمون در مسیر بندگی باشه، حلال و حرام خدا را بدانیم. یبن رسول الله، شما از طرف خودتون فردی را معین بفرمایید که برای ما حلال و حرام خدا را بگوید. امام باقر سلام الله علیه هم فرزند بزرگوارشون حضرت علی ابن محمد الباقر علیهم السلام رو با جمعی فرستادن به منطقه فین و خاوه کاشان. یک مقایسه ای میخوام بکنم، یه تنزیلی. مردم زمان امام باقر از امام زمانشون مبین حلال و حرام خدا خواستند، نه توجیه کننده اعمال خودشون. از خودم و شما یه سوال میکنم، ما امروز که میگیم اللهم عجل لولی یکل فرج و انشالله خداوند ایدی ماه رجب ما را فرج آقامون امام زمان سلام الله علیه قرار بدهد، از خدا مبین حلال و حرام میخوایم یا توجیه کننده اعمال خودمون؟ امام زمان دیروز که امام باقر بودن سال 113، برای مردمی که دوست داشتن حلال و حرام خدا را بدانند نماینده‌ای فرستادند. امروز هم امام زمان برای این مردمی که انشاءالله دوست دارن حلال و حرام خدا را بشناسند نمایندگانی فرستادن. علما و مراجع عظام تقلید به ویژه ولی فقیه در رأسشون نمایندگان امام زمانند. روحانیت در شهر و روستا و ادارات و مساجد ما هم با یک واسطه نمایندگانند. خیلی ساده میخوام محک بزنیم خودمون رو. امروز ما میریم اول سراغ روحانی شهرمون، میگیم استخاره کن برا ما، یا میگیم حلال و حرام خدا رو به ما بده. من در جلسه داشتم صحبت میکردم، بزرگواران علمایی بودن، روحانیتی بودن، ائمه جمعه و جماعات بودن، که حاج آقا از هر 100 تا تلفنی هم که به ما میشه 95 تاش استخاره. یعنی خیلی ساده دارم تبیین میکنم. استخاره نمیگم جا نداره، تو برنامه های رسانه هم گفتیم محضر شما، استخاره جایگاهی دارد. ولی استخاره اینو یقین داریم بعد از چی آقا؟ استشاره. یعنی اول بلو حلال و حرام خدا رو بدان، بپرس. این مسیری که داری میری مسیر ازدواجه؟ مسیر اشتغاله؟ مسیر اقتصاده؟ مسیر سیاسته؟ مسیر مدیریته؟ مسیر تربیته؟ مسیر ارتباطه؟ اول بپرس حلال و حرام خدا چیه؟ اگر واقعا به تحیر رسیدی، که اگر درست بپرسیم به تحیر نخواهیم رسید، چون قرآن میگه کیا متحیر میشوند؟ کسانی که از ذکر که مصداقش رو امام صادق علیه السلام فرمودن ولایت دور باشن. آیه 124 سوره طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه رو خواهش میکنم یادداشت کنید، از آیات عجیب و کلیدیه که هممون باید این آیه رو بلند باشیم. آیه 124 سوره طه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، هر کس از ذکر خدا روی گردان شود. ذکر چیه؟ امام صادق فرمودن و من اعرض عن ولایتنا، هر کس از ولایت ما روی گردان شود زندگیش میشه کلاف سردرگم، یعنی تحیر، استراب، سردرگمی. ما تو زندگیمون دوراهی زیاد داریم، الا ماشاءالله سر دوراهی میرسیم، اما الان توی رانندگیامون هم سر دوراهی که میرسیم تابلو به ما میگه راه کدوم طرفه، راه اصلی، راه فرعی، یا تابلویی که کنار جاده گذاشتند یا اون راهنمایی که در جاده گماشتند، هر دوش به من و شما میگه. خب کسی که نه تابلوی نصف شده را نه راهنمای منصوب را، این دوتا را نبینه و راه را عوضی بده، بهش میگیم آقا چی؟ مگه تو؟ بگید اشکال نداره، مگه تو؟ بگید دیگه، نه ترسید، مگه تو کور بودی؟ خدا هم همینجا همینو میگه، من اعرض عن ذکری، هر کس راهنمای خدایی را نبیند یا ببیند و خودشو به ندیدن بزنه. خوب دقت کنید، یک روایت از امام باقر میخوام بخونم معنا کنم. هر کس راهنمای الهی را نبیند یا خودش را به ندیدن بزند زندگیش میشه کلاف سردرگم. بعد اگه بپرسه چرا من راه رو گم کردم، و نحشره یوم القیامته اعما، ما روز قیامت کور وارد محشرش میکنیم. خدا میگه ها، من نمیگم ها، خدا میگه، من عددی نیستم بگم، یعنی خدا قشنگ بهش میگه تو دنیا مگه کور بودی بابا جون؟ بعد شکایت میکنه ربه، این آیه قرآنه، ادامش آیه 125، ربه یعنی ای پروردگار من، با ربه هم میخونه، نمیگه یا الله، خیلی قشنگه ها، ای کسی که تو قرار منو پرورش بدی، یعنی تو باید برام راهنما بگذاری، ربه لما حشرتنی اعما، چرا منو کور وارد محشر کردی خدا جون؟ لقد کنت بصیرا، من تو دنیا چشم داشتم. خدا میفرماید تو چشم داشتی، چشم سر داشتی، چشم دل نداشتی، لذا مگه کور بودی تو دنیا راهنماهای ما رو ندیدی؟ یا کور بودی یا خودتو به نابینایی زدی؟ حالا که تو دنیا نخواستی تابلوهای به این روشنی رو ببینی، بعضی از تابلوها دیدید تو جاده از این چراغای چشمک زن داره، تابلو رو چراغ روش گذاشتن که هر کی تو تاریکی هم یاد ببینه، بابا تابلوهایی که خدا گذاشته نورشو تو آسمانم میبینن، من و شما زمینی ها نبینیم؟ الله نور السماوات والارض، امام صادق مظهر نور خداست، امام باقر مظهر نور خداست. خدا میگه تو توی دنیا این همه تابلوهای نورانی من گذاشتم، تو ندیدی یا نخواستی ببینی، پس تو کور بودی، حالا که کور بودی روز قیامتم باید کور باشی. یه جای دیگه هم اینو فرموده، آیه 71 و 72 سوره اسراء، اینم خواهش میکنم یادداشت کن. چرا یادداشت نمیکنید؟ قربونتون بشم، بیننده شما یادداشت کنید، اینا به حرف من نمیکنه. خوبه شکایتتون کنم، چغلیتون بدم، یه صلوات بفرستید. همه حداقل تو همین حسینیه. تو برنامه‌های رسانه من گفتم میاد پای منبر معارف اهل بیت میشینید یک کاغذ قلم با خودتون بیارید. آیه 71 و 72 سوره اسراء خیلی عجیبه. یومه از آیات کلیدیه. یومه ندعو کل اناسن به امامهم. میخوام ترجمه فارسی بکنم. فارسی فارسی. کیش کس نگه من متوجه نشدم. روز قیامت هر کسی رو با الگوش میفرستن تو قیامت. حالا آزادی دا؟ آزاد آزاد. میخواید الگوتون رو فلان فوتبالیست انتخاب کنید؟ ای بی نداره، فقط با همون میاد روز قیامت ها. میخواید الگوتون رو فلان هنر پیش انتخاب کنید؟ هیچ اشکالی نداره ها، ولی با همون میاد روز قیامت ها. و من تو حرم امام رضا یه بار یه جمله به زبانم اومد، گفتم الگو یکی انتخاب کنید که خودش روز قیامت هشتش گروه نوهش بیه. تو دنیا با یکی رفیق بشیم، او رو الگو انتخاب بکنیم که روز قیامت دنبال ما میگرده تا اینکه از دست ما فرار کنه. چون خیلی از اینایی که امروز ما میخوایم بگیم که آقا این چون این شکلی شد منم این شکلی شدم، روز قیامت از گیر ما فرار میکنه که ما گناهمون رو گردن او نندازیم. شیطون هم که میتونه روز قیامت با یک گردن کلفتی جواب هممونو میده. قرآن میگه هر کی گناهش روز قیامت بندازه گردن شیطون، شیطون میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم. آیه 22 سوره ابراهیم، چرا منو ملامت میکنید؟ خودتونو ملامت کنید. من یه چراغ دادم شما دنبال من را افتادید. خب به من چه؟ عقل داشتی میخواستی نیایی؟ یکی بعضی ها میگه دیگه حاج آقا این منو به گناه وادار کرد، این منو گفت رشوه بگیر، این به من گفت حق حساب بگیر، این به من گفت فوش بده، این به من گفت بیا بریم با نامحرم رفیق بشیم. میگم این اگه بهت گفت نجاستم بخور میخوری؟ چرا اونجا برفش نکردی؟ خب یک گفت بنداز خودتو تو چا میندازی؟ بعد اونجا تو سوره اسراء یوم ندعو کل اناسن به امامهم، هر کسی رو با الگو امامش روز قیامت میارن. و خوش به حال اونهایی که خوشا جانی که جانانش حسین است، خوش به حال اونهایی که با تمام وجود الگو و امامشون حسین و آباء حسین و ابناء حسین. بعد در ادامه خدا تو آیه بعدی میگه من کان فی هذه اعما، هر کی توی دنیا کور بود نتونست پیغمبرا و اماما رو پیدا کنه، فهو فی الاخرته اعما، اونجا هم کور میاریمش نتونه فاطمه و بچه های فاطمه رو پیدا کنه، اونجا هم نتونه پیدا بکنه. یعنی هر کی اینجا تو این تاریک خانه دنیا نتونه چراغ محمد و آل محمد رو ببینه، میجونید صحرای محشر میگن تاریک ها، تو ظلمت صحرای محشر میتونه فاطمه رو پیدا کنه. حالا همه اینا رو عرض کردم برای که این سوال، این روایت خوب جا بیفته انشالله. هدیه من، عیدی من، البته کلام اهل بیت است، خدا توفیق بده من بتونم خوب بیان بکنم. و جالبیش اینه تو بعضی از جاده ها ما تابلوی راهنما بگید نداریم، لذا گاهی وقتا تصادفاتی میشه مردم میان میگن آقا اینجا اگه یک تابلوی پیچ خطرناک گذاشته بودن، یه تابلو گذاشته بودن شیب خطرناکه، یه تابلو گذاشته بودن که دید بذارن، یه از این آینه های مقعر و مهدب میگذارن که پیچ ها خوب دیده بشه، اگه از اینا گذاشته بودن الان یه اتفاق نیفتاده بود. ما تو بعضی از جاده هامون حتی پلیس راهنما هم بگید نداریم، زمینی که انصافا از زحمات این قشر زحمتکش تشکر میکنیم، ولی تو بعضی از جاده ها نداریم، مخصوصا تو جاده های فرعی. اما خدا تو جاده های عالم، تو کوچه پس کوچه های عالم، هیچ کوچه پس کوچه و هیچ جاده ای را بدون راهنما نگذاشته است. ما حتی بعضی از کلاسامون نیم ساعت یک ساعت معلم نداریم، معلم دیر میاد، معلم اتفاقی براش افتاده نمیاد. بچه ها دیدید وقتی معلم نمیاد چه کار میکنن؟ یادتونه هممون چه کار میکردیم؟ منم مثل شمایم. کلاس رو میگذاشتیم روی بگی سرمون، گچ میزدن، شلوغ میکردن، چه کارا میکردن، رو میزا رو میرفتن، چه بلاهایی سر هم دیگه میآوردن، فقط به خاطری که نیم ساعت معلم و راهنما نداشت. اما خدا تو کلاس دنیا یک لحظه هم من و شما رو بدون راهنما نگذاشته. اولین شخصی رو که خدا آورده تو این کلاس عالم هستی حضرت آدم ابوالبشر است، از جنس راهنماست، که هیچ کس نگه ما بی راهنما بودیم. خدا هم راهنمای مکتوب داده است، هم راهنمای منسوب گذاشته است. و آخرین شخصی هم که از دنیا می رود باز از جنس راهنماست، چون لولا الحجه لصاخت الارض به اهلها. یک لحظه حجت خدا روی زمین نباشد، زمین با اهلش، همون شلوغکاری تو کلاس میشه ها، زمین با اهلش همه رو میزنن رو سر هم دیگه. پس ببینید خدا یک لحظه، حاج آقا چون بعضی هم بهشون میگی مرجع تقلید داری یا نداری؟ حاج آقا ما امروز دیگه تحصیل کرده این مرجع تقلید میخوایم چیکار کنیم؟ نمازمونه میخونیم، روزمونه میگیریم، حجم میریم، زیارت هم داریم، دیگه مرجع تقلید برای چی؟ این روایت امام باقر گوش بده. حاج آقا دیگه ما این همه تحصیل کرده و حوزه و دانشگاه داریم، علما میخوایم چیکار کنیم؟ این روایت رو گوش بده. امام باقر سلام الله علیه میفرمایند بنی الاسلام علی خمس، ساختمان اسلام بر پنج پایه است. خیلی عجیبه. این رو باید همتون بارها شنیدید. این مدلی که امشب من عرض میکنم زیادی گوش بدید. تو این ساختمان پایه های چهار تا پایه این ساختمان پایه اصلی نیست، یک پایه پایه اصلیه، یک پایه پایه اصلیه. اگه اون پایه اصلی نباشد او چهار تا پایه هم شاید کج بالا بره. یک علی الصلات، یک پایه نماز است. همه ما میدونیم نماز عمود دین است، نماز معراج مؤمن است. شکی نداریم که آدم بی نماز کافر است، آدم تارک و صلات و غیر معتقد به نماز کافره، شک نداریم. اما بازم این ستون اصلی نیست؟ نه، چون ما نماز کج خیلی داریم ها. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، بقیهش رو بلدید. ما نماز کج زیاد داریم و از نماز کج خیلی کسی نمیترسه رفقا. نماز کج خیلی ترس نداره. اون ستونی که راست باشه همه ازش میترسن. ستونی که پایه و خیمه با پایه اصلی خیمه باشه. و جالبیش اینه این چهار تا پایه تا کلاف به اون پایه اصلی نشند مستقیم بالا نمیره. یکی نماز است، علی الصلات و صوم. ما روزه خیلی داریم، ما اعتصاب غذا هم داریم شبیه روزه، تو خیلی ملت‌های دیگه اعتصاب غذا هم داریم. بابی سنز مبالز ایرلندی بود، بزرگترها یادشونه، اوایل انقلاب بود، حالا نسل سوم و چهارم یادشون نیست. 56 روز اعتصاب غذا کرد، مسلمون هم نبود، تو ایرلند انگلستان مبارزی بود. و بعد از اعتصاب غذا از دنیا رفت. امام بزرگوارمون برای مادرش پیام تسلیت فرستاده، خیلی قشنگ بود چون مبارز با استقامتی بود. اینقدر گرسنه موند پای اهدافش برای مبارزه که جونش هم گذاشت. روزه مثل روزه ها. هنون خاصیت روزه همراه با ولایت رو بگید نداره. نماز بی ولایت، روزه بی ولایت، سه علی الصلات و صوم و زکات. زکات یکی از پایه های دینه. زکات اون وجه مردمداری دینه. نماز ارتباط با خداست. روزه برای خودسازی خودته. زکات برای ارتباط با مردمه. همه اینها راهنما میخواد. بلا ارتباط با خدا هم کج جلو میره. ارتباط با خدا راهنما میخواد مردم. و الا سر از این عرفانهای کاذب در میاره ها. سر از ناکجا آباد در میاره. روزه راهنما میخواد، زمینه که یکی از خالصترین عبادت هاستا. خود همین روزه راهنما میخواد. زکات راهنما میخواد. زکات راهنما میخواد. چون پول دادند یه پرستیجی برای من و شما میاره ها. الان کسانی که پول میدن یه جایگاهی برای خودشون قائلن دیگه ها. گاهی وقتا پول میده نوچه برای خودش درست میمونه. خدا میگه زکاتت هم راهنما میخواد. ما با پولت نمیخوام تو بازار سیاسی برای خودت داغ کنی ها. نمیخوام با پول دادنت بازار اقتصادی برای خودت داغ کنی ها. چهارمین پایه چیه؟ حج. حج خیلی عبادت قشنگیه ولی باز راهنما میخواد ها. بازم راهنما میخواد. علی الصلات و صوم و زکات و الحج و الولایه. امام باقر میفرماید این حرفا رو با اون بیانی که از سلطان علی ابن محمد بن الباقر داشتم، با اون انتظاری که شما نسبت به امام زمان سلام الله علیه دارید، میخوام با همدیگه به یه نتیجه برسونم. آی نماز خونا، چون اونایی که اومدن توی این مجلس، اونایی که این بحث رو دنبال میکنن، چون بعضیا ببخشید یه شوخی هم بکنم بد نیست، بعضیا بعد از 35 سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی هنوز بعضی از برنامه‌های معارفی رسانه رو اصلا دنبال نمی‌کنن. ما یک جا رفتیم، ولی خاطرم بگم بد نیست، یه جا رفتیم تو تهران هم بود، به خدا خارج از کشور نبود، این بالا شهر بود. رفتیم یه جا برای یه جمع خاصی صحبت کردیم، یکیشون برگشت گفت حاج آقا شما اینقدر حرفای خوشگل خوشگل میزنید، خوب میزنید، چرا نمیان تو تلویزیون صحبت کنید؟ من خندم گرفت، گفتم ظاهرا شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه نمی کنید. چون هر کی تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنه حتما ما رو توی یک کانال دیده ها. اونم چند ساله. بعد یه دفعه خودشون شرمنده شدن، گفتن آره حاج آقا ما ماهواره نگاه میکنیم. ببینید اونایی که دارن نگاه میکنن و شمایی که اومدید، اهل نمازید، اهل روزید، اهل زکاتید، خمس و زکات، اهل حج هستید. اما بدون رو دراسی بگم، گاهی وقتا نماز و روزه و حج و زکاتمون رو با سلیقه خودمون میخوایم جلو ببریم. قبول دارید یا نه؟ یه سری تکون بدید ها. قبول دارید؟ های بارکالله، شما چقدر آدم خوبی هستید ها. برای سلامتی خودتونی صلوات بفرستید. آقای سوار ماشینش شدم، این خاطره هم بگم بد نیست، گفت حاج آقا اشکال داره من شبا گاهی وقتا بلند میشم نماز شب میخونم، به جای 40 تا مؤمن 80 تا مؤمن دعا میکنم. هی بعد دختر منم میگه بابا گفتن 40 تا مؤمن دعا کن. گفت حاج آقا من اینم حال دارم، خلاصه همچی گرفته منو. میگم بذار حالا که جاده بازه بریم جلو 80 تا مؤمن دعا میکنم. حرف کدومی کیمون درسته، من یا دخترم؟ گفتم یه مثال میزنم خودت میفهمی حرف کی درسته. گفتم نگاه کن، یه گنجی آدرس میدن، میگن باید 40 قدم بری جلو به سمت شمال، یه 20 قدم بیای به سمت شرق، یه 5 قدم بیای به سمت جنوب. تو اگه دیدی جادهی به سمت شمالش جادهش خیلی باحاله، به جای 40 قدم 80 قدم رفتی به گنج میرسی؟ گفت نه حرف دخترم درست آجا. گفتم قربون شکلت بشم. ما برای نماز مستحبی خوندنمونم نیاز به راهنما داریم و الا سر از ناکجا آباد در میاریم. خوارج نهروان اونقدر نماز مستحبی میخوندند که پاهاشون ورم میکرد، ولی برای نماز مستحبیاشونم راهنما نداشتن. راهنما هم خاصیتش اینه، گاهی وقتا چراغای سر چهارراه ترافیک قفل میشه ها، چون بعضیا میگن آقا ولایت فقیه کارش چیه، راهنما کارش چیه، ما که قانون که داریم. گفتم آره، سر چهارراه قانون مشخصه، چراغ سبز برای رفتنه، چراغ قرمز برای بگی ایستادنه، چراغ زردم برای گاز دادنه. الحمدلله همه بلدن چراغ زرد خوب باید گاز بدی دری ها، ماشاءالله همه حرفه‌ای هستید ها. میدونم. گفتم قانون مشخصه، پس چرا پلیس میگذارن؟ گفت حاج آقا پلیس میگذارن که اگر گاهی وقتا ترافیک قفل شد دیگه او چراغا جواب نداد، این پلیس مردم رو راهنمایی کنه. گفتم آی بارکلا، ولی یه فقیه هم تو جامعهمون گذاشتن که اگر چراغ قرمزا یعنی حرام، چراغ سبزا یعنی حلال گاهی وقتا قفل شد، ولی یه فقیه راه رو بگید باز کنه. فهمیدی برای چیه؟ حضور پلیس رو میفهمی، حضور ولی فقیه رو هنوز نفهمیدی بابا جون. ما برای عبادت هامون راهنما میخوایم، چه بشه برای معاملاتمون؟ عبادت هامون که شما به خاطر خدا میاید سر سجاده قرار میگیرید، به خاطر خدا انشالله ماه رجب و شعبان رو روزه مستحبی میگیرید، ماه رمضان روزه واجب میگیرید، به خاطر خدا داریم عبادت میکنیم، راهنما میخوایم. تو بازار که به خاطر پول و دنیا گاهی وقتا داریم معامله میکنیم، راهنما نمیخوایم؟ آی مردم، مردم فین و خاوه کاشان از امام باقر راهنما خواستن، هم برای معاملاتشون هم برای عباداتشون. امام باقر تو این روایت فرمودن اگر شما برای عباداتتون هم از راهنمای الهی استفاده نکنید، همین عبادات می شود مشکل ساز برای شما. فردی به امام حسین گفت می ترسم بیام کربلا در خدمت شما باشم، از نماز مستحب بیام جا بمونم. این عبادات میشه مشکل ساز برای شما ها. برای عباداتتون راهنما میخواید، برای ازدواجتون که یک تعامل راهنما نمیخواید، سرتون انداختین پایین خودتون میخواید برید. هر کس راهنمای الهی رو توی عباداتش نبینه، تو معاملات و تعاملات زندگیش نبینه، قرآن میگه این کوره. وقتی تو دنیا کور بود، باید تو آخرت هم کور باشه. و کسی که تو آخرت کور باشه نمیتونه فاطمه زهرا رو پیدا کنه. بعد امام باقر فرمودن از این پنجتایی که گفتم پایه اسلامن، این پنجمیش از همه واجبتره ها. و ما نودیه به شیئن کما نودیه بالولایه، به اندازهی که برای ولایت از حضرت آدم ابوالبشر فریاد زدن تا خاتم پیغمبران یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام و علما و صالحان، برای هیچ کدوم از دستورات خدا فریاد زده نشد. و به اندازه‌ای که برای ولایت ما شهید دادیم، برای هیچ کدوم از ارزش‌های دین خدا شهید داده نشد. حرفمو خلاصه کنم یه نتیجه بگیرم. برادرا، خواهرا، بیننده های گرامی، امام باقر می فرماید اگر برای تک تک مسائل زندگیتون، چه عبادت باشد چه غیر عبادت باشد، چون الان مردم سه دستن. یک دسته برای عبادت ها میپرسن، برای غیر عبادت ها هم میپرسن. اینا جزو عالیا هستن، عالیه. اینا همون کسانی هستن که روز قیامت با اولیاء خدا و ولی خدا محشور میشن. چرا؟ چون تو زندگیشون میگه هر کار خواستم بکنم از ولی خدا پرسیدم. یک روز ولی خدا پیغمبر است، عصر نبوت. یک روز ولی خدا امام است، عصر امامت. یک روز ولی خدا فقیه است، عصر غیبت. خدا بی ولی نیست، بی ولی هم ما رو نگذاشته. یک دسته هم تو عباداتشون میپرسند، تو عبادت ها میپرسند. و متاسفانه امروزی پرسشه کم شده ها. من بارها این آیه رو خوندم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دوبار تو قرآن اومده، تو سوره نحل، تو سوره انبیا. یک دسته هم تو عبادات میپرسن، هم به اصطلاح فقهی تو همه تعاملات و معاملات میپرسن. ازدواج هم یک تعامله ها، اقتصاد هم یک تعامل. الان یکی از حرفهای ما با مسئولین بزرگوار اینه، من از شما یک سوال میکنم، حتما جواب به من میدی. هر کس تو جمهوری اسلامی مسئول شد معصومه؟ جواب بدی نه. هر کس تو جمهوری اسلامی مسئول شد جبرئیل برش نازل میشود؟ نه. اگر مسئول معصوم نیست، اگر جبرئیل برش نازل نمیشود، همه مسئولین تو جمهوری اسلامی مجتهدن؟ بگید نه. اگرم مجتهد نیست، حتما باید تو هر کارش از علما و مجتهدین بپرسه. هر مسئولی تو جمهوری اسلامی میخواد شهردار باشه، بخشدار باشه، فرماندار باشه، دهدار باشه، استاندار باشه، وزیر باشه، مدیر باشه، فرمانده باشه، وکیل باشه، هر مسئولی اگر خودش مجتهد نیست و اگر پیغمبر نیست که برش وحی نازل بشه و اگر معصوم نیست، تو تمام کارهای تصمیم گیریش باید از یه کارشناس دین بپرسه. و الا نعوذ بالله روز قیامت بهش میگن کور بودی. و اگر همه مسئولین تو جمهوری اسلامی که ثمره خون شهداست بپرسن از کارشناسان دین، ما نباید بعد از 35 سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی مشکلاتی رو داشته باشیم که گاهی وقتا خجالت میکشیم بگیم. نباید میداشتیم ما. حضرت آقا هم بارها فرمودن، خدایی نکرده قصدمونم ناامید کردن کسی نیست. بهترین نظام زیر این آسمان کبود همین نظامه و این نظام با اون نقطه مطلوب هنوز خیلی فاصله داره. علت فاصلهش هم اینه، من فکر کردم چون مسئولم، من فکر کردم چون فرماندم، وزیرم، وکیلم، رئیسم تو جمهوری اسلامی دیگه معصومم. اول کار کردم، بعد آمدم پرسیدم آقا این کار من درست بود؟ حضرت عبدالعظیم حسنی علیه الصلاه و السلام قبل از عملش میپرسید، نه بعد از عمل. من حکایت لطیف گونه رو خیلی گفتم. تو حرم امام رضا از منبر اومدم پایین، یه مادری دوید دنبال من. حاج آقا، حاج آقا، یه سوال دارم. بفرمایید. بچه من یتیمه، افتاده تو زندان، بیاد به دادش برسید. چشم مادر، برای چی افتاده به زندان؟ حاج آقا، بچه من به خاطر مهریه افتاده تو زندان. مهریه چقدر مادر جون؟ 600 سکه و هر آزادی. گفتم من چه کار کنم الان؟ برم رو منبر بگم مردم یه بچه یتیم تو زندانه، من یه کیسه میچرخونم پول بدید 600 سکه و هر آزادی که تقریبا 600 میلیون پول جمع بشه؟ گفت نمیدونم. پس شما آخوندا به چی درد میخورید؟ همچون هم گذاشت تو کاسه ما. هم شما آخوندا به چی درد میخورید؟ گفتم ها، خوب شد گفتی. ما میدونی آخوندا به چی درد میخوریم؟ ما و همه آخوندای دیگه، همه علما، همه مراجع، همه اولیاء خدا، میدونی به چند درد میخوریم؟ به اون درد میخوریم که تو قبل از اینکه مهریه رو بنویسی بیای بپرسی، نه بعد از اینکه بچت افتاد تو زندان بیای بپرسی. ها، و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، یعنی اینا. و یه خاطره من از حج همیشه گفتم، حج که جز و همین پایه هایی است که امام باقر سلام الله علیه فرمودن، ریزکاری خیلی داره، احکام ریز خیلی داره. معمولا هم ایشالله نصیبتون بشه. یه دعا بکنم شب اول ماه رجب، اگه خوب آمین بگی دعا میکنم، ولی دعام نمیخوام اسراف بشه ها. خدایا به آبروی امام باقر سلام الله علیه، زیارت خانه‌ات، قبور اولیاءت، با عافیت و معرفت نصیب این جمع و همه بینندگان عزیز بفرما. ای بگردم این آمینتون. اونایی که میخوان برن حج، همین امسال میخوان برن، دورورشون برید، میرن جلسات مناسک، برمیگرده مادر چی بود؟ نه نمیترسم. خیلی حاج آقا سخت میگفت ها، نمیدونم اگه رعایت نکنی احرام تو کفاره داره ها، تو آینه نگاه کنی کفاره داره، تو چی دیگه برنامه داشته باشی کفاره داره. نه من که میترسم. من به حاجی ها اصلا این ریزکاری های احکامو نمیگم برای که دلهوره ایجاد نشه، فقط یه اصل میگم. میگم زائرای عزیز، چون این افتخار دارم روحانی کاروانم، زائرای عزیز یه اصل رو بهتون میگم. میگن چی؟ میگم از روحانی کاروان تو مسیر حج جدا نشید. قول بهتون میدم اعمالتون درست انجام بشه. تو طواف، تو سعی صفا و مروه انشاءالله، تو عرفات، تو منا، تو مشعر، تو رمی جمرات، تو تمام این لحظه ها سعی کنید همراه روحانی کاروان باشید، چون منو برای راهنمایی شما استخدامم کردن ها. من مأمورم برای شما راهنمایی کنم. حتی اگه بخوام این جایگاهم حفظ بشه باید دقیق راهنمایی کنم. خوب گوش بدید، حواساتون با من. آخر اعمال که تموم میشه میایم به هتل و میایم به مدینه یا مکه، به زائران میگم چطور بود؟ سخت بود؟ میگن نه حاج آقا اینقدر که میگفتن سخت نبود. میگم میدونید برای چی؟ میگن نه. میگم به خاطری که یک تمرین قشنگی داشتید تو این اعمال، اونم تمرین ولایت مداری. من تو این چند روز اعمال حج ولی شما بودم. شما از ولی جدا نشدید، گم نشدید. هر کی از ولی جدا بشه گم میشه. اگر دیدید شیرینه، بیایید همه زندگیمون ولایت مدار باشیم. تو ازدواج بچه هامون. امام باقر میفرماید تو نماز و روزه و زکات و حجتون هم اگه ولایت مدار نباشید گم میشید. تو عبادت خدا اگر بی ولایت باشم گم میشم. تو زندگی و معاملاتم اگر بی ولایت باشم به طریق اولا گم میشم. لذا امروز مردم تو ازدواجاشون گم شدن، آمار طلاق زیاد شد. اون رفیقی که باید پیدا کنه پیدا نمیکنه، پیدا میکنه اینه این رفیق راه نیست، وسط راه جدا میشن، وسط راه هم مثل کسی که بین زمین و آسمون گیر کرده، بی رفیق مونده. مردم آمار زنها و مردهایی که وسط راه بی رفیق موندن کم نیستا. بچه هاشون هم میشن بچه های بی پدر مادر. بیایید از این راهنما استفاده کنیم. مردم منطقه کاشانم به امام باقر نامه ننوشتن که آقا توجیه کننده اعمال ما رو برامون بفرست. سوال کردن گفتن یا امام باقر یه راهنما از جنس خودتون برای منطقه کاشان بفرست. امروزم منتظران واقعی امام زمان نمیگن اللهم عجل ولیک الفرج، امام زمان بیاد من خونه ندارم بهم خونه بده ها، بچم شغل نداره شغل براش درست کنه، همسر نداریم همسر براش پیدا کنه، پول نداریم پول بده. اینها حواشی ولایت امام زمان است. امام زمان میاد من و شما رو راه نمایی کنه چجوری زندگی کنیم تا بنده خدا باشیم. کلمه آخر من آیه 88 سوره یوسف هم یادداشت کنی. برادرای یوسف 40 سال بر خطای خودشون واستادن. حضرت یوسف رو انداختن تو چاه، دروغ هم گفتن، یوسف هم فروختن مردم، ولی بعد از 40 سال خدا اینا رو آورد در خونه یوسف به گدائی. خوب گوش بدید. گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. من میخوام به تناسب برنامه‌ام بحثم ترجمه کنم. گفتن ای راهنمای الهی، ما از بی راهنمایی گم شدیم. حالا دویدیم اومدیم پیش تو، تو ما رو راهنمایی کنی. البته برای راهنمایی حضرت یوسف نیومدن، برای بیچارگی خودشون اومدن. آیه بعد میگه حضرت یوسف فرمود قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، یادتونه با یوسف و داداشش چه کار کردید؟ حرف آخر من، بنابر روایت امام باقر از خودم و شما میخوام بپرسم، اگر من و شما به امام زمان میگیم آقا 1200 سال ما در بدرتیم، آقا بس نیست؟ آقا بیا تو راهنمای الهی هستی. این السبب المتصل و بین الارض و السما، این معز الاولیا و مذل الاعدا. آقا نمیشه بیای؟ من میترسم امام زمان از من و شما برگرده سوال کنه. من قبل از اینکه خودم بیام از جنس علما و فقها برای شما راهنما گذاشته بودم، با اونا چه کار کردید؟ آیا فقط ببخشید یه مشقن بردید گفتید حضرت آیت الله تبرکش کنید؟ یا قرآن بردید گفتید استخاره کنید؟ یه پارچه رو بردید آقا تبرکش کنید؟ یا رفتید راه و رسم زندگی رو از ایشون بپرسید؟ این معنی روایت امام باقر، این معنی درخواست و انتظار واقعی مردم حدود 1200 سال پیشه. و اگر گفت اگر آه تو از جنس نیاز است، اینجوری میگم در باب ولایت باز باز است. ما هنوز آهامون از جنس نیاز نشد، و الا در زمان امام باقر هم مردم نیازمند امامشون بودن، امام باقر فرزندشون فرستاده. در هر عصری خدا ولیشو برای نیازمندان فرستاده. الانم از این اولیاء خدا و راهنمایان تو جامعه ما کم نیستن، ولی شاکیان از این که مردم از اونا راهنمایی نمیخوان، توجیه اعمال میخوان. فکر میکنم حرف امام باقر رو فهمیدیم، و ما نودیه به شیئن کما نودیه بل ولایت. عبادت بی ولایت کج میره، معاملات بی ولایت حتما سقوطه، حتما سقوطه. بیاییم تو تعاملات زندگیمون از راهنماهای الهی استفاده کنیم. چجوری؟ با پرسشی که اشاره کردم. خدایا به خوبان درگاهت نیازمندی به دین را به آبروی امام باقر و ماه رجب به ما عنایت بفرما، نیاز به قرآن و عترت و ولایت رو به ما عنایت بفرما.